ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اثر انگشت انیس آمری روی کامیون حمله کننده به بازارچه کریسمس برلین کشف شد. ایران و قزاقستان 5 سند همکاری امضا کردند. سخنگوی دولت ایران افزایش قیمت دلار را کاذب دانست. با درودی دوباره، حمید فاطمی هستم. گزارش‌ها و خبرهای این ساعت رو به آگاهی شما می‌رسانم. مقام‌های آلمان از کشف اثر انگشت انیس آمری، مظنون تونسی حمله برلین، روی در کامیونی خبر دادند که حمله به بازارچه کریسمس توسط آن انجام شده بود. به گزارش رسانه‌های آلمان، او پیشتر نیز به عنوان مظنون احتمالی تحت نظر بوده است. در حالی که جستجوها برای یافتن انیس آمری در سراسر اروپا ادامه دارد، دادستانی آلمان روز پنجشنبه از بازداشت 4 مظنون دیگر خبر داد. درباره هویت این افراد و محل بازداشت آنان هیچ خبری منتشر نشده است. یک دستگاه کامیون شامگاه دوشنبه با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین 12 تن را کشت و 50 تن را زخمی کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به آسیای میانه به قزاقستان رفت و صبح پنجشنبه با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار 5 سند همکاری از جمله در زمینه قرنطینه دامی، همکاری در زمینه کشتیرانی در دریای خزر و یادداشت تفاهمی میان بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی قزاقستان به امضای طرفین رسید. حسن روحانی در ادامه سفرش قرار است به قرقیزستان برود. در پی افزایش قیمت دلار آمریکا به بیش از 4000 تومان، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، این افزایش را کاذب دانست و گفت که با برنامه ریزی های انجام شده، قیمت دلار در بازار کاهش خواهد یافت. او شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشستی در هرمزگان به خبرنگاران گفت که قیمت دلار در بودجه سال آینده حدود 3300 تومان در نظر گرفته شده و قیمت کنونی آن از نظر دولت واقعی نیست. قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای گذشته افزایش یافت و نرخ دلار آمریکا روز چهارشنبه از 4000 تومان گذشت. پیمان عارف، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران که بامداد چهارشنبه از ترکیه به لبنان دیپورت شد، با مراجعه به دفتر سازمان ملل در بیروت، پایتخت لبنان، درخواست پناهندگی کرد. وکیل مدافع پیمان عارف در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر افزود هنوز مشخص نیست که آقای عارف بنا به درخواست خود به بیروت رفته یا اداره مهاجرت ترکیه این تصمیم را گرفته است. پیمان عارف که به عنوان پناهجو در ترکیه به سر می برد، حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در آنکارا بازداشت شد. دلیل این بازداشت به گفته همسرش انتقادهای او از دولت ترکیه بود. پیمان عارف در آخرین پرونده‌اش در ایران در دیماه سال 93 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد و در پی ابلاغ این حکم ایران را ترک کرد. و آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی که 6 آذر ماه برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، با 5 اتهام جدید روبرو شده است. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این اتهام ها با شکایت سپاه پاسداران از فرزندش مطرح شده است. بر اساس این گزارش، آتنا دائمی به نشر اکاذیب، توهین به مسئولان نظام، توهین به رهبر ایران، ممانعت از اجرای حکم و از ضرب و شتم مأمور در زمان اجرای حکم متهم شده است. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر روز چهارشنبه در توییتر خود عامل اوضاع نامناسب ترافیکی این روزهای تهران رو تغییر رئیس پلیس راهور با فشار شهردار تهران عنوان کرد. رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر، در توییت شخصیش نوشت با فشار قالیباف به ناجا فرمانده پلیس راهور تهران عوض شد. او نوشت به دنبال آن شاهد ترافیک سنگین در شهر تهران در 1 ماه گذشته هستیم. هدفشان چیست؟ این توییت پس از آن منتشر شد که روز سه‌شنبه محمد رضا مهماندار، رئیس جدید پلیس راهور، در شورای شهر تهران حاضر شد و در مورد مشکلات ترافیکی ماه گذشته تهران گزارش داد. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران میگوید عامل اصلی ترافیک این روزهای تهران تغییر رئیس پلیس راهور با فشار شهردار تهران است. رحمت الله حافظی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی توییتر مدعی شد با فشار محمد باقر قالیباف شهردار تهران بر ناجا فرمانده پلیس راهور تهران عوض شده است. ترافیک تهران گرچه همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در مدیریت شهری تهران بوده، اما یک ماه گذشته آنقدر بحرانی شده که سه‌شنبه که گذشت اعضای شورای شهر تهران عملکرد پلیس راهور را در کنترل آن به نقد کشیدند. محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل این شورا با طرح موزل ترافیک یک ماه اخیر تهران در آخرین جلسه شورای شهر پایتخت این ترافیک را مصنوعی و غیر عادی دانست. او خواستار آن شد که این ترافیک به هر دلیلی رخ داده باید با یک کار پلیسی علل واقعی آن کشف شود. محمد رضا مهماندار رئیس جدید پلیس راهور تهران هم که برای اولین بار در جلسه شورای شهر حاضر بود، آمار و ارقامی از وضعیت ترافیک تهران اعلام کرد. او در گزارش خود به عوامل ترافیکی از جمله نبود تناسب میان ظرفیت معابر با حجم خودروها، توقع بیش از اندازه از پلیس و کم اثر بودن طرح‌های تسهیل ترافیکی اشاره کرد. رئیس جدید پلیس راهور تهران یکی از 10 راهکار اورژانسی پلیس برای حل معادله ترافیک تهران را عکس عوارض تردد از مالکان خودروهای شخصی عنوان کرد. به گفته رئیس پلیس راهور تهران، خودروهای شخصی در اشغال معابر 67% سهم دارند، در حالی که تنها 40% جابجایی‌ها و سفرهای روزانه توسط این گروه از خودروها انجام می‌شود. محمد رضا مهماندار در بین اعضای شورای شهر گفته تهران با توجه به جمعیت خودروها، معابری که دارد و وضعیت سیاسی و اقتصادی نیازمند قوانین و محدودیت‌های متفاوت و جدید است. در جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر تهران، پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت شوراها هم گفته پلیس در موضوع ترافیک اراده‌ای ندارد. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورا نیز با انتقاد شدید نسبت به رفتار انفعالی پلیس گفته متاسفانه شاهد پاسکاری ترافیک از سوی پلیس راهور هم هستیم، به گونه ای که برخی رفتارهای پلیس نشان دهنده سرباز زدن از حل ترافیک است. محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران در حالی ترافیک یک ماه گذشته پایتخت را مصنوعی و غیر عادی خوانده که این موزل سال هاست در درگیری های شورای شهر تهران، شهرداری و پلیس راهور چون کلافی سردرگم است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز چهارشنبه قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری مهر از صدور حکم اخراج 5 استاد علوم پزشکی خبر داده و گفته است که به منظور پیشگیری از تقلب و سرقت‌های علمی نرم افزارهای شناسایی مقالات مشابه تهیه شده. این حاصل پیگیری خبری است که در روزهای اولیه آبان ماه اعلام شد و بعد از گذشت چند روز ناگهان برای ایران و هیئت‌های علمی دانشگاهیش جنجال آفرین شد. خبر نخستین حاکی از این بود که ناشر مجله علمی معتبر نیچر شواهدی دال بر تقلب و سرقت علمی در مقالات محققان ایرانی یافته و از انتشار این مقالات سر باز زده بود. بیشتر بشنوید در گزارش از الهی روانشاد.
شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفت که به تخلفات استادان علوم پزشکی در جلسات متعدد در کمیته‌های اخلاق رسیدگی شده و هیئت رسیدگی مشخصاً رأی به اخراج 5 عضو هیئت علمی داده است، اما افزوده که این رأی اولیه است و این افراد می‌توانند اعتراض کنند. او گفته است که یک معاون پژوهشی که دانشگاهش بیشترین تخلف را داشته نیز از کار برکنار شد و دو تن دیگر از اعضای هیئت علمی هم که نویسنده اصلی نبودند اما با این مقالات ارتقاء درجه یافتند، ارتقاء درجهشان منتفی و لغو شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
اتفاقی که در حوزه علمی در ایران و در دنیا افتاده اینه که برای اولین بار یک نشریه بسیار معتبر علمی یک کشور رو متهم به تقلب کرده. این در تاریخ نشریات علمی و نهادهای علمی در دنیا بی سابقه است، برای اینکه تا الان تقلب‌هایی که کشف شده بود به یک فرد یا چند نفر یا به یک گروه تحقیقی یا لابراتوار تحقیقی بیشتر مربوط می‌شد، ولی این بار یک کشور نشانه رفته و این بازتاب وضعیت کنونی ایران هست و رواج تقلب و بود آسیب شناسانه‌ای که کلاهبرداری در حوزه علمی ایران به خودش گرفته و به یک پدیده عمومی تبدیل شده.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش از انتشار اخبار مربوط به سرقت‌های علمی در جمع نخبگان ایرانی اما این دست خبرها را به آنچه که او دشمن می‌خواند نسبت داده بود.
دشمن که بیکار نمی‌شینه، دشمن دائما داره حرکت می‌کنه. اگر بتوانن این حرکت علمی را متوقفش می‌کنن، اگر نتونستن متوقفش کنن یا منحرفش کنن، سعی می‌کنن بدنامش کنن، آلوده کنن. میاد اینجا به عنوان یک دانشمند مهمان میشه، میاد اینجا بعد میره تو خیابان جلو دانشگاه از تابلو فروش پایان نامه عکس برمی‌داره تو دنیا پخش میکنه. این آلوده کردنه.
شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران در اواسط آبان ماه از کشف شبکه خرید و فروش مقالات داخلی و خارجی خبر داد و گفت که بخش عمده ای از 58 مقاله تقلبی ارسالی از ایران متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است. پیش از آن مجله نیچر خبر داده بود که 58 مقاله که به وسیله 282 محقق ساکن ایران نوشته شده است از سوی این نشریه که از معتبرترین ناشران مقالات علمی است شده. شاهین آخوندزاده گفته بود تیم متخصصان ایرانی 58 مقاله را بررسی کرده و متوجه شده بودند که همگی آنها از طریق یک شرکت نشر غیرقانونی خرید و فروش مقاله و پایان نامه به چاپ رسیده بودند. روز 20 آبان ماه حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز گزارش مجله نیچر درباره سرقت علمی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در ایران را کاملا درست خواند. وزیر بهداشت از تشکیل پرونده برای 19 عضو هیئت علمی خبر داد و گفت به پرونده آنها به طور جدی و قاطع رسیدگی خواهد شد. او گفت که متخلفان از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد، وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزشی در پاریس:
گسترش تقلب در محیط‌های علمی در ایران رو ما نمیتونیم از بقیه جامعه ایران جدا بکنیم. دانشگاه تافته جدا بافته نیست، دانشگاه بخشی از جامعه‌ای که سراپاشو فساد گرفته و در نتیجه استاد و دانشجو و بقیه کسانی که در دانشگاه هستن هم تا حدود زیادی از همین فرهنگ تغذیه میکنن، در همین فضا تنفس میکنن. به خاطر همین هم است که امروز پایان نویسی، مقاله نویسی به جای دیگران، همه فعالیتایی که در هیچ جای دنیا وجود داره در ایران به صورت فعالیت‌های عادی و حتی علنی در اومده و سال‌هاست این پدیده گسترش پیدا کرده، بدون اینکه نه وزارت علوم، نه مسئولی، نه قوه قضاییه، نه هیچ کس به سراغ این پدیده مهم و این کلاهبرداری بزرگ علمی برن و هم این را محیط‌های علمی ما پذیرفتن و هم جامعه ما متأسفانه پذیرفته و ما امروز با این سرطان تقلب به این ترتیب در همه جای جامعه و جمله در دانشگاه مواجه هستیم.
فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی، تحقیقات علمی و مقالات تخصصی سالهاست در ایران به تجارتی پرسود بدل شده و مقامات مسئول نیز این موضوع را تایید کرده و بارها اعلام کرده‌اند که با این پدیده برخورد خواهند کرد. این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان‌نامه و مقاله در داخل ایران سایت‌های اینترنتی به راه انداختند و علناً در این زمینه فعالیت می‌کنند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس:
وزارت بهداشت، وزارت علوم یا دانشگاه آزاد و بقیه نهادهای علمی کشور حتما میتونن کمیته هایی را برای رسیدگی به این مسائل تشکیل بدن. وزارت بهداشت اقدام کرده در برکناری برخی از این کسانی که در واقع در تقلب نقش داشتن، بسیار مثبت هست، ولی همزمان نباید خیلی خیلی خوشبین و ساده انگارانه فکر کرد. با مجازات یا حتی تشکیل کمیته های اخلاقی که قولش داده شده همه چیز حل خواهد شد، برای اینکه من فکر می کنم مسئله تقلب بسیار بسیار عظیمتر و عمیق‌تر از این حرف هاست. مسئله اصلی تقلب در ایران این است که اصلی ترین نهادی که میباید ناظر بر این مسائل باشه خودش فاسد هست و بنابراین نمیتونه ناظر خوبی برای تقلب باشه.
تا کنون آمار دقیقی از میزان خرید و فروش پایان نامه در ایران منتشر نشده و مشخص نیست که گردش مالی این نوع تجارت علمی در سال تا چه اندازه است. در این میان برخی از مقامات مسئول در ایران معتقدند که این پدیده از سوی دشمنان جمهوری اسلامی و جریان‌های ضد انقلاب شکل گرفته و هدایت می‌شود.
با گزارشی که از الهی روانشان شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. اما پنجشنبه است و ایستگاه پنجشنبه همراه با فرشید منافی.